بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام درباره حق بود بر همه مردان و زنان به فرموده پیغمبر عظیم و شأن اسلام لازمه حق رو بشناسن و بعد از این که معرفت به حق پیدا کردن، حق رو اجرا کنن، به حق عمل کنن. حق یک سلسله واقعیات اصیل که از دیگران به عهده انسانه، که بخشی از این حق رعایت کردنش واجبه، ادا کردنش واجبه، و یک سلسله واقعیاتیه که از انسان به عهده دیگرانه. بر دیگران هم واجبه، حقی که از انسان بر عهده اونهاست رعایت کنن، ادا کنن اون حق رو. اونقدر همین حقوق وسیعه که با همون وسعتش در یک مجموعه عظیمی از معارف الهیه ذکر شده، بیان شده، توضیح داده شده، و اونقدر هم حق با ارزش و با قیمت و مهمه که وجود مقدس حضرت سید الشهدا به خاطر اینکه حق رو از تعطیلی دراره و در جریان بیاندازه و باطل در جریان افتاده رو به تعطیلی بکشه قیام کردن، و این حادثه عظیم کربلا رو به وجود آوردن. از قول وجود مقدس خودشون بشنوید که علت حرکتشون رو از مدینه به کربلا و علت اتفاق افتادن این حادثه رو بیان میکنن. خطاب به امت میفرماین الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه. شما مردم، شما امت اسلام، شما جامعه نمی بینید، مشاهده نمی کنید که به حق عمل نمی شه. حق تعطیله، حق در زندگی مردم از جریان افتاده، معطله. حق خدا معطله، حق قرآن معطله، حق نعمتها معطله، حق جامعه معطله، حق خانواده ها معطله، حق اقتصاد برای مردم معطله. اینها همه در فرمایش حضرت سید الشهدا جمعه. الا ترون ان الحق لا یعمل به. امام حرکت کردن برای اینکه این حق از جریان افتاده در متن زندگی رو به جریان بندازن و باطل به جریان افتاده در خیمه حیات مردم را از جریان باز بدارن. چرا که با تعطیل حق و با علم شدن باطل، صلاح در هر امری به نابودی کشیده میشه و فساد در هر امری قد علم میکنه. اون وقت دنیا و آخرت مردم به تباهی کشیده خواهد شد. خب برای هر حقی که از دیگران بر عهده انسانه، از انسان بر عهده دیگرانه، باید یه بحث جداگانه ای رو مطرح کرد و این یک زمان بسیار طولانی رو میطلبه و یک بحث بسیار گسترده ای رو. تا جایی که ظاهرا از امیرالمؤمنین روایت شده، الحق اوسع الاشیاء فی التواصف، حق گسترده ترین حقیقت در بیان کردن. یعنی اگر کسی بخواد حق رو تعریف بکنه، خیلی میدان لازم داره تا این حق رو تعریف بکنه، خیلی زمان لازم داره، خیلی سخن لازم داره. و بعد حضرت می فرماین و از یقل اشیاء فت تناسف، اما همین حق وقتی که میخواد عمل بشه، اینقدر دایره عملش تنگ از طرف مردم که انگار به حق عمل نمیشه. و این عمل نشدن به حق یا محصول جهل، یا محصول کبر، یا محصول عجب، یا محصول غرور، و یا محصول یه بیماری دیگر اخلاقیه. و الا اگر کسی از این بیماری ها دور باشه، خیلی آسان، خیلی ساده، خیلی راحت به این حق عمل میکنه. حالا من یه موردشو برای شما بگم، ببینید چقدر این حق آسان عمل شده. البته از طرفی کسی که لیاقت داشته، شایستگی داشته، پاکی داشته، کرامت داشته، تواضع داشته، فروتنی داشته، و الا مگه عمل میشد به این حق؟ اون مورد بسیار زیبا اینه. میدانید وجود مقدس موسی بن عمران یه مقام ویژه داشت که خداوند متعال از زمانی که آدم رو خلق کرده تا روز قیامت تو دنیا این مقام ویژه رو بنا نداشته به کسی بده. قرعه این مقام به نام موسی بن عمران خورده و اون سخن گفتن مستقیم پروردگار با موسی بن عمران که بین او و بین پروردگار دیگه جبرئیل که امین وحی، فرشته وحی، واسطه نبود. خب این خیلی مقام بالایی، علاوه بر مقام کلیم اللهی سومین پیغمبر اولی العزم پروردگارم هست، یعنی رسالتش و نبوتش جهانی بوده، یعنی مبعوث به همه انسان‌ها بوده در زمان خودش تا ظهور کردن عیسی ابن مریم. مقامات دیگری هم داشته که در قرآن مجید بعضی از اون مقامات مطرح، یکیش مقام مخلص بودنش که درونش، برونش، منشش، اخلاقش، فکرش، نیتش تا لحظه خروج از دنیا به هیچ برنامه خلافی آلوده نشد. این بزرگوار با اون مقام ویژش، با این مقاماتش و با این عظمتش یه روزی از وجود مقدس پروردگار یه سوال کرد، چون رابطه مستقیم بود دیگه، راحت میتونست حرف بزنه، راحت هم جواب میگرفت. عرض کرد خدایا در این کره زمین عالم تر از منم وجود داره؟ نگو بالاتر از منو، دقت بکنید سوالشو، عالم تر یعنی کسی که به او از نظر علم و آگاهی و معرفت و شناخت اضافه تر از من به او مرحمت کرد. خطاب رسید، بله. وقتی موسی بن عمران شنید عالم تر از خودشم هست، دیدش که حقشه بره از اون علم بیشتر استفاده کنه. این حق یعنی یه حقی که بر عهده ماست اینه که برای معرفت قدم برداریم، برای علم قدم برداریم، برای دانستن بیشتر قدم برداریم، برای علاج جهل قدم برداریم، این حق و اگر رعایت نکنیم قیامت دادگاه داریم. یعنی حق انسانه که بدانه، یه حق الهی بر عهده انسان، حق انسانه که بفهم، حق انسانه که بپرسه، حق انسانه که شناخت پیدا بکنه. خب موسی گفت این حق منه، یه حق الهی، یه حق انسانی، یه حق ملکوتی، یه حق معنوی که من برم از اونی که بیش از من علم داره استفاده بکنم، کمبود دانش خودم رو تأمین بکنم. این حق من. اما حقی که عالم بر عهده من داره اینه که علمشو خرج بکنه و هزینه بکنه و سکوت نکنه. وقتی هم رفتیم پیش عالم، عالم به من اون چرا اضافه تر می دانست یاد داد، او حق معلمی به من پیدا می کنه، منم حق متعلمی به او پیدا می کنم. او باید حق منو رعایت کنه، منم باید حق او رو رعایت بکنم. خب گو خدای آدرس دیگه، بقیه داستان رو خداوند کامل در سوره مبارکه کهف بیان میکنه. خداوند آدرسی که به موسی داد خطاب کرد که این عالم تر از تو در منطقه‌ای به نام مجمع البحرین زندگی میکنه. نشانه جای زندگی او هم اینه، صبح وقتی که سفره غذاتون رو باز میکنید، ماهی پخته سر سفره میفته تو آب دریا، زنده میشه و سرازیر میشه میان آب و میره. اون مرد که دارای حیات علمی بسیار بالایی در اونجاست که ماهی مرده در اونجا زنده میشه، چه برسه به آدم مرده، آدمی که از نظر عقل مرده، آدمی که از نظر روح مرده. موسی بن عمران این مسیر طولانی رو از مصر حرکت کرد، طبق علامتی که خداوند متعال به او داده بود به مجمع البحرین رسید و اون مرد عالم رو دید و سه تا جریان عجیب اتفاق افتاد که اون مرد عالم اسرار این سه جریان رو بعد پایان هر سه جریان برای موسی بن عمران بیان کرد و موسی دید او اصلا نظر علم و آگاهی وارد پشت پرده شده، حقایق ماوراء این عالم رو ملاحظه میکنه و میبینه. اون رو خودتون در سوره کهف میتونید بخونید و ببینید. نکات عجیبی هم در این سوره هست. یه سوالم موسی از این مرد عالم کرد، حالا قرآن که اسم نمیبره، ما هم دقیقا نمیدونیم کی بوده. اینم خیلی عجیبه، با اینکه حالا این مرد مقام نبوت نداشت، مقام رسالت نداشت، پیغمبر نبود، خب موسی از او از نظر مقامات بالاتر بود، والاتر بود، بهتر بود. موسی بن عمران به این مرد عالم گفتش که از کجا به این مقام رسیدی که تو رو تا پشت پرده اسرار راه دادن و میتونی حوادث رو، باطنش رو ببینی، اسرارش رو ببینی، حقیقت رو ببینی، که حالا همین سه تا سری که برای من بیان کردی خب برای من روشن نبود. این مرد عالم فقط یک کلمه جواب موسی رو داد، خیلی مهمه. از کجا به این مقام علمی رسید؟ گفت ترک المعصیه. من از اول عمرم با خدا درگیری نداشتم. حسابم با پروردگار عالم صاف صاف، هر چی رو گفت عمل کن، گفتم چشم. از هر چی هم گفت بپرهیز، گفتم چشم. اختلاف حسابی با پروردگار ندارم. بالاخره یه پاداش ترک معصیت در دنیا همین علم افاضیه، یعنی علمی که بی معلم پروردگار عالم به انسان عنایت میکنه. البته من چهره این مردی که میخوام بگم الان خیلی یادم نیست، اما یه بار من 6-7 ساله بودم، اووردنش تو محل ما یه شب شنبه در یه جلسه بسیار با شکوه مذهبی که من گاهی قم میرم چون براش مقبره ساختن، میرم سر قبرش و محل تولدشم 3 سال پیش رفتم دیدم، نوه‌هاشم در اونجا دیدم، باهاشون صحبت کردم راجع به پدر بزرگشون، مطالب خیلی زیبایی رو میگفتن. آدمی که یه روزم مکتب نرفته بود، نه بلد بود خط بخونه و نه بلد بود خط بنویسه، یه بی سواد 100%. تازه از خانه پدر مادری در اومده بوده برای کار کردن. چه کاری؟ کاری که مردم منطقهش داشتن، کشاورزی. چون خودشون وضع مالی بالایی نداشتن، میره پیش یه کشاورزی که چند هکتار زمین داشته، گندم و جو و انگور میکاشته. اون منطقه این سه قلم خیلی خوب جواب میده. وقتی که صاحب زمین گندم رو درو میکنه، جو رو درو میکنه، انگورم که هنوز کشمش نشده بود یا نفروخته، همه رو که بعد درو تو گونی میکنه، این جوان بهش میگه که شما قبل از این که این گونی های گندم و جو رو ببری خونه، همینجا قپون بیار. قپون های قدیم هم معونه نداشته، یه چوب بود، نوکش ترازو داشت، با اون جنس میکشیدن. همه دهاتیان بلد بودن این قپونا رو درست بکنن. گو شما قپون بیار، گندما رو کلشو بکش، جو رو بکش و ببین آیا این گندما و جوا به حد نصاب شرعی رسیده یا نرسیده. اگر به حد نصاب شرعی نرسیده که خب همه رو ببر خونه، مازادش رو بفروش و بقیهش هم که مصرف سال خونت کن. اگر به حد نصاب رسیده، قبل از اینکه اینا رو ببری خونتون، زکاتش رو جدا کن. چون اگر زکات در این گندم و جو باش و جدا نکنی ببری خونه، لقمه به لقمه این گندم و جو حرام خوردن. شما میدونید در اکثر آیاتی که نماز مطرحه، زکات هم مطرحه. یقیمون از صلاح و یعتون از زکا، عقیم از صلاح و آت از زکا. و از عجایبه که قرآن بخیل در پرداخت زکات رو با کافر به قیامت در یک آیه هم وزن هم میده، هم وزن. خیلی بیماری بخل سنگینه که خدا در دو جای قرآن به بخیل وعده عذاب داده. هر کی میخواد باشه، صاحب گندم و جو جوان رو مسخره کرد، گفت کدوم زکات؟ مثلا من 4-5 ماه عرق ریختم، دنبال زمین دویدم، آب دادم، گندم به وجود آوردم، درو کردم، حالا بیام از گندم یه مقداریشو جدا کنم، از جو یه مقداریشو جدا کنم، زکات بدم. زکات چی؟ من خودم زحمت کشیدم، حالا بدم به دیگران. این حرف حرف قارونه. وقتی موسی بن عمران بهش گفت مازاده مالت رو که نیاز نداری بیا بده به مستحق، بده به تهی‌دست، گفت اوتی توهو علا علم من اندی، من این ثروت رو با دانش خودم به دست آوردم، برای چی بدم به دیگران؟ جمع میکنم برای خودم. این کبر. شما آب این گندم و زمین این گندم و آفتاب این گندم و بارون این گندم و خودت مگه ساختی؟ اینا که همش مال پروردگار. قرآن مجید میفرماد انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون. اصل زراعت کار منه یا کار شماست؟ اگر تمام این دانه هایی که میکارین من بهشون بگم سبز نشی، و یه دونه دانه سبز نمیشه. اگه به تمام آبای شیرین بگم شور بشین، ان اصب هما اکم قورا فمن یعتیکم به ما ان ما، این آب شیرین کی میتونه براتون بیاره؟ اگه من با آفتاب بگم در حد لازم نتاب، چه گیاهی رشد میکنه؟ چرا میگی مال من؟ بگو مال پروردگار، من هم امین پروردگار. خدا میگه این مقدارشو برای خودت بردار، این مقدارشم در راه من برای تسویه روحت، برای سبک شدن باطنت، به مستحق بده، به فقیر بده، به تهی‌دست بده. چرا میگی مال خودم؟ این شاگرد کشاورز به ارباب زمین گفت خوب زکات نمیدی، منم هرچی پیشت کار کردم حقمو نمیخوام، چون این گندم و جور و مقداری که میخوای به من بدی مثلا 5 تو یه دونه من، چون این یه دونه رو میخوای از گندم و جو زکات نداده بدی، این برای من حرامه، من نمیخوام. یک سال کاری مزدشو نگرفت و رفت. پروردگار عالم یه زمینی همون سال نصیبش میکنه، آبی هم کنار اون زمین بوده به نیت این که میکارم و حدی که خدا قرار داده در این کشت من لسائل والمحروم فی اموالهم حق معلوم. ببینید حق همه جا خودشو نشون میده. فی اموالهم حق معلوم لسائل والمحروم. گو من میکارم، خداوندم برکت میده، منم اون حقی که در این گندم و جو خدا قرار داده باید جدا بکنم برای سائل و محروم جدا میکنم. اون سال از همه زمین هایی که همسایه زمینش بودن این برداشت بیشتری که اگه مردم بلد بودن با خدا چجوری زندگی بکنن خیلی زندگی خوبی داشتن. بیشتر مردم زندگیشون اشتباه با دشمن خدا شیطان و هوای نفس و شهوات حرام وابستن، دائم ضرر میکنن، گاهی هم نمیفهمن دارن ضرر میکنن، حالیشون نمیشه. مثل آدمی که کرخ شده سوزن بهش ورو میکنن یا بیهوش شده شکمشو پاره میکنن نمیفهمه، اونایی هم که با شیطان و شهوات و هوا در معاملن خودشون حالیشون نی چه خسارتی دارن میکنن. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. قرآن میگه در سرازیری جهنمن و نمیفهمن، حالیشون نمیشه. درک نمی کنن. گندمو برداشت میکنه، زکاتشو میپردازه، سال بعد سال بعد این مال حلال رو که این مرد میخوره مرتب حلال الهی نورانیت ایجاد میکنه، این طبع لقمه حلال، چنان که لقمه حرام تاریکی ایجاد میکنه. یه روز ایام مرداد گندما رو درو کرده، خرمن کرده، کار زمین رو به پایان رسونده، یه بار سنگینی رو هم ظاهرن از کاه مونده یه گندم رو شانه گذاشته داره میره به طرف خانه، در عین بی سواد که نه یه کلمه بلده بخونه نه بلده بینیوز، میرسه به امامزاده بیرون ده که من اون امامزاده رم رفتم دیدم، امامزاده بسیار با صفایی قدیمی سازم هست و تجدید ساختمونش نکردن، حیفم از تجدید بکنن، خیلی جالب قدیم معماری که ساخته اونجا رو ساخته. میگه بیشینم رو سکوی دم در امامزاده رفع خستگی کنم. میشینم در قرآن وعده داده که چشم پاکان رو باز بکنه. امام صادق می‌فرماید این وعده خدا تو سوره یونس به دو صورت هم چشم پاکان رو باز میکنه، یکی در عالم خواب، یکی هم در عالم بیداری. حالا اونایی که خیلی قوی میشن در پاکی، تو بیداری چشمشون رو خدا باز میکنه، اونایی که نه هنوز به اون قدرت نرسیدن در عالم خواب چشمشون رو باز میکنه. و همین باز شدن چشم جلوی خیلی زیانها و ضررها و خطراتی که در مسیر زندگی میگیره. همینطوری که رو سکوی این امامزاده نشسته و صحرا رو داره تماشا میکنه، میبینه دو نفر اسب سوار تو بیداری دارن به طرف امامزاده میان، میرسن به امامزاده، به این مرد سلام میکنن، میگن که بابا کاظم زیارت نمیایی؟ میگه چرا؟ یعنی با سوال اینا یه شوق و رغبت سختی در قلبش ظهور میکنه. کنار این دو بزرگوار که شناختم نشدن، معلوم نیست کی بودن، وارد امامزاده میشه. یکی از اینا بهش میگه که اینا چیه دور این گنبد نوشتن؟ نمیدونم، یه من که تشخیص نمیدم، چون من درس یا نخوندم، مکتب که نرفتم، معلم که ندیدم، کورم، بی سواد. اونی که بهش میگه اینا چیه نوشته، بعد بهش میگه اینا آیات قرآنه، بخون. من که عرض کردم از سواد ندارم، میگه نه میتونی بخونی، تا میگه میتونی بخونی شروع میکنه به خوندن آیات، غرق در این آیات میشه، میبینه غیر از این آیات 30 جزء قرآن مجیدم یه مرتبه تو حافظش جلوه کرد، تمام قرآن مجید در قلبش ثبت شد. بر میگرده به این دو نفر بگه شما کی بودین؟ چه وضعیه؟ من بیدارم، من خوابم. میبینه این دو نفر نیستن ولی کل قرآن پیش میشن. خب مردم ده خبر میشن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی نمیدونم در قرائت چه کلمه‌ای در قرآن تردید داشتن، مثل مالک یوم الدین که ملک یوم الدین هم خونده شده، که آیا این آیه شریفه مالک یوم الدین نازل شده از طرف پروردگار یا ملک یوم الدین؟ این رو ظاهرن یه چنین چیزی بوده. 50 سال آیت الله العظمای بروجردی دنبالش بوده که براش کشف بشه کدومه. وقتی خبر میشن از این بابا کاظم در دهاتای عراق، میفرمن بیارینش قم، ولی بهش نمیگن آی بروجردی چی کارت داره. میارنش محضر آیت الله العظمای بروجردی. ایشون میفرماید من یه جای قرآن رو میخونم و بعد به شما میگم دنبالش رو بخون. آی بروجردی اون آیه رو شروع میکنن، نزدیک اون کلمه که میرسن سکوت میکنن، میفرمن بابا کاظم شما دنبالش رو بخون. وقتی دنبالش رو میخونه آقای بروجردی میفرمان من دیگه مطمئن شدم که این کلمه چیه، چون قرآنی که تو سینه اینه همون قرآنیه که پیش جبرئیل و پیغمبر بوده. از کجا به اینجا رسیدی؟ به ترک المعصیه. بعد آوردنش مدرسه فیضیه. خب در اون زمان چهرهای برجسته ای تو فیضیه بود، عالمان بزرگوار، مدرسین، معلمین، متعلمین. از عجایب کار این مرد بود که میشوندنش علما، بهش میگفتن که ما یه متنی رو میخونیم، شما بگو کجای قرآنه. یه خط از فرمایشات وجود مبارک امیر المؤمنین رو از نهج البلاغه که خیلی از نظر ترکیب جملات با قرآن تفاوتی نداشت براش میخوندن، میگفتن این تو کدوم سوره است؟ میگفت تو هیچ سوره ای نیست، این یه چیز بیرونی هست، کاری به قرآن نداره. یا آیه ای رو میخوندن میگفتن این کجای قرآنه؟ آنی قرآن رو وامی کرد، انگوش میذاشت رو آیه، میگفت اینجای قرآن. وقتی آدم حق خدا رو رعایت کنه، حق نعمتها رو رعایت کنه، حق حلال رو رعایت کن، حق حرام رو رعایت کن، حق پدر و مادر رو رعایت کنه، حق زن و بچه رو رعایت کنه، حق بدنش رو رعایت کنه، حق عقلش رو رعایت بکنه، این رعایت حق تمام تاریکی ها و حجاب رو از وجود کنار میزنه و واقعا آدم رو با یه سلسله حقایق بسیار عالی که قلب و شاد میکنه آشنا میکنه، آشنا میکنه. یه شبی همین موقع، شاید یه خود زودتر، ساعت 10 بود قبل از انقلاب، یعنی 35 سال پیش، من اون وقت طلبه قم بودم، یه میدونی که از مشهد سیب میخرید و در همین میدون بار تهرون نزدیک میدون شوش میفروخ، به من پیغام داد بیا منزل ما، یه نفر امشب خونه ماست، او رو ببین. گرمم بود، تو حیاط یه فرش انداخته بود، خودش بود و یه پیر مرد نزدیک 80 سال. گفت با ایشون صحبت کن. خیلی شب لذت بخشی برای من بود. اولا از این بزرگوار که میوه فروش بود پرسیدم که آهسته، البته ایشون با سواد، گفت سواد مکتبی و مدرسه این نداره. چی کار است؟ گفت کاسب جزء بوده، دیگه توان سر کار رفتن نداره. گفتم من چه حرفی باش بزنم؟ و هر حرف خوبی که میخوای باهاش بزن و گوش بده، اون حرف بزن. من که طلبه قم بودم و تو عمق درس بودم و تو فضای بحث و مباحثه بودم، خدا میدونه اون شب در مقابل او یه احساس کوچکی عجیبی به هم دست. هر مطلب زیبایی که مطرح میشد در کنار این مطلب زیبا 30 خط 40 خط 20 خط 15 خط زیباترین، بهترین، حکیمانه ترین شعرها رو میخوند. سن 80 سالگی یا بدون اینکه توقفی بکنه یا یادش بره یا به مغزش فشار بیاره و دنبال هم بخونه. به این مرد بزرگوار که منو دعوت کرده بود گفتم ایشون چقدر شعر حفظه، گفت اون مقداری که من خبر دارم چون 30 سال باهاش مربوطم بیش از 70,000 شعر عالمانه حفظ. 70,000. شما هیچ واقعیتی رو براش نمیگفتی مگر اینکه زیبا اون واقعیت و توضیح بهتری بده و در کنار شعری نخونه. اینا دیگه عنایت الهیه. آدم تاریک اصلا به این مقامات نمیرسه، اصلا آدم تاریک چیزی حالیش نمیشه. آدم تاریک و خدا در قرآن اسمشو گذاشته غافل. اولئک هم الغافلون، اولئک کل انعام. تازه پروردگار میفرماد بل هم ازل، بدتر، گمراهترن این آدم های غافل و آدم های تاریک. نمونش هم یه مرتبه تو کوهستان های استان فارس یه شب مهمون کسی بودم که منطقه یه بخش بود، یعنی بزرگتر از یه ده بود، بیشتر نبود. دیدم که تو ایوون این خونه یه پیر مرد بسیار لاغر نزدیک 90 سال سن تکیه داده به دیوار که من فکر میکردم این عمرش به نصف شب نمیرسه. این قضیهی که میگم مال 20 سال پیشه، هنوزم این زنده است این پیر مرد. اون شب من فکر نمیکردم این تا نصف شب طول بکشه. گفتیم خدای کجا ما رو مهمون کردن، حالا دستمون به مرده کشی هم بند میشه. یه پیرن کهنه تنش بود، یه شلوار پاره پوره. بعد صاحب خونه به این پیر مرد گفت ایشون گوینده مذهبیه و شاگرد حوزه قم بوده، میخواین باهاش صحبت بکنی؟ یه دفتر پیش این پیر مرد بود. این رو من خودم اگه ندیده بودم و برام تعریف میکردن خود مشکل بود قبول بکنم، ولی چون دیدم، لمس کردم، برای شما دارم میگم، شما مشکلتون نباشه قبول بکنید. یه دفتر پیشش 200,000 شعر در این دفتر بود. بهش گفتم پیر مرد این شعر مال کی؟ گمان خودم. تا الان هم کسی زورش نرسیده به ایشون که چاپ بکن. من خودم هم اون شب خیلی تشویق کردم، گفت نه، به خواهرزادم که من داییشم وصیت کردم بعد مردن من اگر مصلحت دیدیم چاپ بکن. 200,000 شعر، اما شعر را راجع به خدا، پیغمبر، ائمه، حادثه کربلا، شعر را هضم میکرد آدم. این شعر را، شعر صحیح عالمانه. بعد بهش گفتم پیرمرد از این 200,000 خط شعری که فرمودین چه مقداریش رو حفظین؟ گفت دفتر رو بردار، هر جوشو میخوای واکن، اول خطش رو بگو من تا آخرش میگم. یعنی کل 200,000 تا الان با این سن 90 تو ذهنتونه، خیلی 90 ساله ها پسر و دختر خودشونو نمیشناسن. الان داریم تو خانواده ها که پسره با زن و بچه میاد کنار تخت باباش میگه بابا سلام علیکم، میگه علیکم و سلام، میگه بابا من کیم؟ پیر مرد یه مقدار نگاه میکنه میگه که تو پروین خانوم عروس هم نیستی. یعنی 40 سال فرزندش کنارش بوده، الان چنان ورشکسته شده این بدن پسر خودشو نمیبینه، پسر خودشه، و یه زنی رو میبینه به یه نامی که حتی تو این خانواده هم شاید نباشه، تو خیال خودش فکر میکنه این زنه و عروسش هم از زن پسرش. اما اونایی که پیوند با خدا قوی دارن، این پیوند، این ترک گناه باعث میشه که سازمان بدن رو هم تحت تأثیر قرار بده و تا 100 سالگی 110 سالگی اینا رو سالم نگرداره و مغزشون هم از کار نیفته. رعایت حق در همه زمینها این آثار پربرکت و عالی رو داره. الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن. حسین علیه السلام اعلام میکنه که من حرکتم برای ایجاد حادثه کربلا به جریان انداختن حق تعطیل شده و از کار انداختن باطل به جریان افتاده است. من همین رو آخرین حرفم قرار میدم که شما ارزش حق رو بدونید تا کجاست که حسین علیه السلام با 72 نفر حاضر میشه برای به جریان افتادن حق جانشون بده و اون 72 نفر جانشون رو نثار پروردگار بکنن و بالاخره حق و بالاخره در مجرای خودش انداخت. حالا اگر تمام مردم دنیا به حق عمل نمی کنن، ولی درصد قابل توجهی 1500 سال دارن حق و رعایت می کن و تعداد رعایت کنندگان هم مرتب اضافه میشه تا وقتی به حد نصاب برسه که در کره زمین رعایت کننده حق به این حد نصاب رسیده، وجود مبارک امام 12 ظهور میکنه. چون اون وقت یار به اندازهی که دنیا رو اداره بکنه داره، چون یاری میخواد که حق رو بشناسه و اجرام بکنه. دیگه دولت او دولت اینی که یکی بره بگه این صندلی رو به من بده، این پست رو به من بده، این مدیریت رو به من بده، امامم بگه براش بینویسون و 4 سال دیگه هم او 1,000,000ش بشه 3,000,000,000 تومان. اون وقت نیروی دولت امام نیروی حق و مجری حق و مجری حق و معرفت داره به حق. روی عصر روبروی مردم قرار گرفته بود بعد از دیدن 72 داغ، اون هم چه داغهایی، الله اکبر. در مقابل دیدگانش، فرزندانش رو قطعه قطعه کردن، برادرانش رو سر بریدن، تو بغلش بچه شش ماهش رو با تیر استشعبه مورد حمله قرار دادن. بازم روی زین اسب حق رو داره مطرح میکنه، ای مردم آیا من حلالی رو حرام کردم؟ یعنی حقی رو ناحق کردم؟ حرامی رو حلال کردم یعنی حقی رو از سر جای خودش برداشتم به انحراف کشوندم؟ گفتن نه، نه این کارا رو نکردی، پس چرا جمع شدین برای کشتن من؟ دو تا جواب دادن. من جواب اولشونو تالا رو منبر نگفتم، از بس یا از این جوابشون نفرت دارم و ناراحت میشم. این جواب اول رو با زبان دادن که وقتی جواب دادن فکر میکنم دل ابی عبدالله خیلی سوخت، آتش گرفت. میگم نمیخوام بگم چه جوابی دادم. این بی‌تربیت ها، این جوابی که دادن ریشه دار بوده این جواب، یعنی در مدینم یه همچین جوابی به باباش علی داده بودن به تناسب اون روز که وقتی به فاطمه زهرا گفتن شاهدت کیه که فدک مال توه، یه جوابی دادن من میترسم رو منبر بگم قلب درد سختی بگیرم. نه اون رو که اصلا طاقت ندارم بگم که ابن عبدالحبیب نقل کرده، من همون جوابی که به فاطمه زهرا دادن به ذهنم که میاد نمیتونم خودداری بکنم، توهین خیلی سختی کردن. اون جواب اول لشکر ابن زیاد و کار ندارم، اما جواب دومشون رو براتون میگم. در حال حرف زدن بود که تیری به پیشانی مبارکش زدن. خب معلومه تیر با گوشت و پوست و استخوان چه میکنه، جلوی خونشو با یه ذره پنبه با دستمال نمیشه گرفت، با دست نمیشه گرفت. مجبور شد کمربندشو باز کرد، دامن پیراهنشو بالا آورد که صورتشو از خون پاک کنه. سرش میان پیراهن بود، مهلت ندادن، با تیر سه‌شعبه قلبشو مورد حمله قرار دادن. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حواظ باد مخالف چو تیر گون گردی، عزیز فاطمه از از سرنگون گردی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد أهلك أعداء محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين.